خب بحث در مواضع رسیدیم به قسم رابع که مفعول معه مفعول له. گفتیم مفعول له یه شرایطی داره که ایشون توی هدایه گفتیم شرایط مطرح نمیکنه، منطور تو نحو مقدماتی خوندن رو فاقا شرایط مفعول له رو گفتیم مصدر باشه اولا و فاعلا و زمانا هم متحد با عاملش باشه. اینا رو خوندید توی نحو مقدماتی، تو زمدی هم میاد. مهم تعریف مفعول له که ایشون در مقام تعریف مفعول له گفت که ما به اسم اون چیزی که به خاطر اون چیز فعل واقع شده تو اون میگی مفعول له. مثالم زد، یه مثالش رو استیم خوندیم، مثالم زد به ضرب تو هو تعدیبن، زدم زید را به خاطر تعدیب، شاهد در تعدیبی که لعجلهی یقع الفعل المذکور، به خاطر ادب کردن بوده که فعل مذکور یعنی اون ضربتویی که قبل از تعدیب ذکر شده واقع شده. خب این تعریف و مثالم به ضربتو تعدیبن. مثال دومی ایشون میزنه قعدت عن الحرب جبنن ایل الجبن، هدفش از دوتون مثال که ما اینکه دیروزم بعد رفقا اشاره کردن تقسیم بندی مفعول الله. مفعول الله یه تقسیم بندی داره و اونم اینه که میان مفعول الله رو تقسیم بکنن به مفعول الله حصولی و تحصیلی. تحصیلی و حصولی فرق این دوتا چیه؟ فرق این دوتا فرق بین همین تأدیب و جمله در این دو مثاله. یه دقتی بکنید، فرقی وجود دارد بین علیت تعذیبن برا ضرب و بین علیت جبنن برا قعود یعنی فرار کردن. فرقش هم اینه، در ضرب تو تعذیبن این علت یعنی تعذیب بعد از وقوع ضرب در خارج حاصل میشه، جونی که طرف مؤدب باشه حالا به کتکش بزنی، کتک میزنی تا تعذیب حاصل بشود و امثال میان تحصیلی. در جوب نه، فرار نمی کنی تا بترسی، چون می ترسیدی فرار کردی به میان حصولی. پس مفعول الله تحصیلی خیلی بخوام غیر علمی تعریفش بکنیم که حالا خیلی هم غیر علمی نیست، فرام علمیه، خیلی بخوام خلاصه عرفیش بکنیم، مفعول الله تحصیلی مفعول الله نیست که بعد از وقوع عاملش حاصل شود. حصولی مفعول الله است که قبل از وقوع عاملش حاصل بوده است. دیدید وجه تسمیه به تحصیل و حصول هم رو همین حساب ها فرق بین تحصیل و حصول که معانی عباب و صرف بیشتر میخونیم. تحصیل متعدی حصول لازمه، من ضرب را انجام میدهم تا اینکه تعدیب را در خارج به وجود بیاورم، ایجادیه. اما تو مثال دوم وجودیه، ایجادی نیست، چون ترس وجود داشته است فرار کردم. تحصیل و حصولی به تعبیر دیگه میتونیم بشونیم ایجادی و وجودی. باید فهمید شدی وش تصمیش هم مشخص میشه. بذار ایشون دو تا مثال میزنه. حالا تعریفی که این حال برگردیم به تعریف کتاب، تعریفی که ایشون برای مفعول الله ارائه کرده برای کدوماشه یا برای هر دوشه؟
برای تحصیلی و حصولی.
خب دیگه چی؟ جفتشو میگیره. اینم یه حرف دیگه چی؟ کس نمیخواد بگی فقط حصولیه. خب یه بیانه دی بالاخره. حالا شما لابد حرف همیشون رو بزنید دیگه، میگید مال تحصیلیه. دلیل چیه شما؟ خب تحصیلیار فقط شامل میشه، از کجاش در میاریم؟ لعجلش، به خاطر ترس فرار کردن. لعجل آم هر دو رو شامل میشه. آقایم ببینید تعریف، ما جفت شده تطبیق میکنیم به تعریف، هم تحصیلیار رو شامل میشه هم حصولیار رو. منطقه اگر ما خواستیم تعریف رو به تحصیلی منطبق بکنیم، لامل اجلهی رو باید علت تحصیلی معنا کنیم. اگر خواستیم به حصولی منطبقش کنیم، لامل اجلهی رو حصولی معنا میکنیم. ولی نها کنید جفتشو، اول تحصیل، تحصیلش خیلی واضحه، همونی که آقایان هم فرمودن، اول با تحصیلی تطبیقش میکنیم. میگه مفعول الله اسم اون تعدیبیست، رو مثال پیش بریم، اسم اون تعدیبیست که که ضربتو، دیگه با مثال، که ضربتو واقع شده است لعجلهی، به خاطر حاصل کردن اون چیز که اون تعدیب باشه. تحصیلی که داخله، حصولی هم خیلی واضحه که داخله در تعریف هست. از رو مثال قعود و جبن میگه این مفعول الله اون جبن نیست که قعود انجام شده است. چرا قعود انجام شده؟ لعجل ترس، لعجل الخوف، لعجل جبن، به خاطری که جبنی وجود داشته است. ببینید تو معنا کردن جفتش میشه قشن معنا کرد. تعریفشون کسی اشکال نکنه که تعریف فقط تحصیلی‌ها رو شامل میشه، نه، شما کلمه لعجلهی رو اگر بیای لامش رو لام علت حصولی بگیرید میشه مفعول الله حصولی، تحصیلی بگیرید میشه تحصیلی، جامع بین این دو تا علته. لعجلهی برای جفتش استعمال شده و جفتش داخل در تعریف هست. قبلهو قبل، قبل زمانی نیست، این قبل تو کلام رو داره میگه، در کلام قبلش ذکر شده، ضربتو این که در لفظ قبل از تعدیبا ذکر شده، این قبلیت، قبلیت زمانی نه، نه. بله اگه اونجوری بود به قول شما دیگه قشنگ تحصیلی بود، تحصیلی ها بود فعلی که قبلش واقع اول ضرب انجام شد، نه این قبل دیروز هم از کردیم، این مال کلامه، در مرتبه لفظ و در مرتبه کلام فعل قبلش ذکر شده. این هم از این مطلب. جناب یه سوال هم باز دیگه مطرح کنیم، اضافه کنید به اون سوالایی که باید جوابش پیدا کنید. این کلماتی مثل لعجلهی توضیح اشکال میخوام بنویسم چیز نیست. لعجلهی، عجل رو اگر به شما تو لغت مراجعه کنید به معنای تعلیله، یعنی کلمه عجل رو عرب در مقام تعلیل بکنم، من عجل زاده که کتب نوعی آقانی اسرائیل تو باقا هم داریم، عجل خودش معنای تعلیل میده. لام چه معنای میده؟ تعلیل دیگه. خب یه نمونه دیگه، مثلا شما میگید استعینو بالله، این خیلی زیاد استعمال میشه این تعبیر دیگه. چجوری معنا میکنید اینو؟ میگید کمک میجویم از خدا دیگه، فارسی دیگه. خب این بارو چه بایی میگیرم؟ استعانت. خود استعینو چه معنای میده؟ استعانت. دیگه نمونه ورده، مثلا یه مثال دیگه میگیم لحاظه الاله، میگه به چه خاطر این کارو کردی؟ میگه به این علت، یا لحاظ سبب، جفتش کرد لحاظ سبب هم استعمال میشه. خود سبب و علت معنای علیت میده، این با و این لام هم معنا میده. آقا این وسط کدومش معنای علت میده بالاخره؟ این لام معنای علت میده یا عجل معنای علت میده؟ کس نگی به درد کجا میخوره؟ به درد خیلی جا میخوره، جوابشو که بیارید معلوم میشه. لعجلهی لام معنای تعلیل میده، عجلم. شما اینجا وقتی میخوای ترجمه بکنید تو فارسی میگی به علت، علته یه علت معنا میکنید، درسته؟ حالا هم یه عبارتی که اینجا داشتیم دیگه، احسن، کمثلهی هم همینجوره. آره اون تا اون یه تفاوت ریزکی با اینا داره، حالا کار به تفاوته نداریم. آره کمثلهی از این حرفا. لعجلهی حالا اینجا چجوری معنا میکنید؟ میگید اسم آن چیزی که به خاطر آن چیز فعل واقع، نمیگید به خاطر، به خاطر آن چیز دیگه. لعجلهی رو از دو تا لفظی که دو تا معنای تعلیل ازش در میاد ما یه تعلیل معنا میکنیم. سرش چیه؟ بالاخره الان لام معنای علت داره یا نداره؟ عجل داره یا نداره؟ اگر داره پس چرا در مقام معنا کردن شما یا یه دونشو معنا میکنیم؟ میگم این اشکال ساری جاریه در خیلی تعبیرات هست. تو 4 5 تاش حالا بزنید رسید نوشتین. عجله
رو تنها
چی؟
عجله
قرآن نمیگن. چرا میگن؟ چرا استعمال میشه؟ سبب به تنهایی کلمه است. حالا ممکنه تو عجل اشکال بکنی یا اون که استعمال میشه، حالا نهایتا این از دستت گرفت، کلمه استعینه به تنهایی استعمال نمیشه.
کلمه
بلا به تنهایی استعمال نمیشه. یه جا بپر، اگر رو عدل داریم ما نور میدیم، اینجا رو استعینو و نه 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 اول دوم نداریم ما، نه 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 کن، یه اسم داریم، یه حرف داریم، یه غیر حرف. جامعه بین همه این مثالا چیه؟ مثلا من توضیح تام باشه اگه اشتباه نه کن، یه جامعه بین این چهار تا مثال چیه؟ جامعهش به اینه که یک حرف داریم و یک غیر حرف که به اضافه میدن، نه اصلا این اول باشه این دوم ها فرقی نمیکنه. یک بابا تو اینجا اول حرف، دوم غیر حرف، تو اینجا اول غیر حرف، دوم حرف، اونش مهم نیست. شما اگر میگید عدل به تنهایی داریم یا نه، میخوای از یه اشکال فرار بکنی، من یه سوال میکنم، از استعینه به تنهایی نداریم؟ میخوام بگم نگو باهی به تنهایی داریم، اینو نگو، با هم یه جور نه، به خاطر اینکه اصلا منطقی نیست. شما یه جور باید قیاس بکنی. چرا؟ شما میای حرف رو قیاس میکنی به غیر حرف. این قیاست مرفوعه. حالا یه تأملی بکنید ببینید که این حلش به چیه. آیتی که از جانم یه دونش جراره، یه دونش جراره. حالا چون به این اشکال برخورد کردی، فرار کردی، جوری میگی اینو فرار کردی، بابا به هاز سبب باشه چی میگی، لعجلا میشه چی میگی، با اون دید عرفی خیلی ذهن بسیطه تا ما اول گفتی از سینو بله باش استانته و درست هم گفتی، این ذهن بسیطه هیچ وقت کنار نذاری، با این اشکالات صورت مثلا باش نکنی، حلش رو پیدا کنی. خب یه نیم خط از عبارت مفعول الله مونده، اینو بخونیم بعد بریم سراغ قسم خامس که مفعول امه. آقا زجاج از بین نهات یه مبنایی داره و اونم اینه که مفعول الله کلن پروندهش پاکه، یعنی میگه آقا ما چیز منصوبی به اسم مفعول الله نداریم. میگه خب شما پس امثال تعدیبا در ظرف تو تعدیبا چی کار میکنیم؟ میگه همه اینا رو برمیگردونم به مفعول مطلق. دقیقا چه چی شد؟ زجاج کلن مفعول الله رو انکار میکنه، میگه امثال ظرف تو تعدیبا برمیگرده به مفعول مطلق. چطور؟ میگه این اصلش بوده ادب تو تعدیبا، اگه به شما بگن ادب تو تعدیبا، تعدیبا چی ترکیب میکنیم؟ مفعول مطلق. میگه اینجا همینجوریه، فعلش منتها مقدره، در ضربتو تعدیبا، تعدیبا که مال ضربتو نیستش، که اصلش بوده ضربتو زیدم ادبتو تعدیبا، تعدیبا مفعول مطلق بوده برای چی؟ ادبتو مقدر. ببینید حالا و اند از زجاج هوه هوه میخوره مفعول الله، و اند از زجاج هوه این مفعول الله مسترون که تقدیرهو ادبتو تعدیبا. میگه در نزد آقای زجاج مفعول مستر تو کلام نهات وقتی نهات و نه ظرفی ها، تو کلام نهات وقتی مستر رو استعمال میکنند گاهی اوغاز همون معنی مفعول مطلق مرادشونه، نمیگیم همش اینجور نیست، گاهی اوقات نهات کلمه مستر رو که استعمال میکنند مرادشون چیه؟ مفعول مطلقه. از جمله همینجاست، این که میگه در نزد زجاج مفعول الله مستری است که تقدیرش اینجوری، مفعول مطلقه. وگرنه اگه بخواد مستر منو خودش باشه، خب غیر زجاج هم منکر نیستن که بابا همه میگن شرط مفعول الله چیه؟ شرط اولش میگن باید مستر باشه. پس چه تفاوتی کرد بین حرف زجاج و بقیه؟ مستر تو کلام زجاج معنی مفعول مطلقه، مفعول الله در واقع مفعول مطلقه. میگه چطور؟ پس فعلش کن. میگه تقدیرش اینجوره، ادبته تعدیبا، که این فعلش همیشه حذف میشه. مثلا خب از اون حرف هست که حل نکردی مثلا اونجایی که حذف نمیشه، مثلا اینه حالا اونجایی که حذف نمیشه میگی به سببه. اینجا سبب معنای سببیت رو میرسونه یا با معنای سببیت داره؟ پس با چی چیه؟ خب خیلی خوب بابا اگه کلمه سبب معنای سببیت رو افاده میکنه، با چی چیه؟ وسط بای زایده است؟ خب بای جار معنا داره بابا، مثلا حرف جر بودنش مشکل ندارم، که سر معنای این حرف جر مشکل دارم. الان ما میرسیم تو عبارت ها گفتیم اجمالا، ولی مفصلش تو باب حروف جر میرسیم، میگیم مثلا با هفته تو معنا داره، مثلا یکیش سببیت، خود با اجاره میگن مثلا گاهی اوقات معنی سببیت افاده میکنه. شما در امثال این تعبیرایی که میگی به هاذا سبب یا به سببه، رو که حذف میکنی که مشکل نداریم، خود با سببیت استفاده میکنم، میگم جئت به سیاره، ذهبت به سیاره، اون جایی که کلمه سبب میاد اینو به ما بگو. الان کلمه سبب افاده معنای سببیت میکند یا ای بای جاره ای که آقایون نهاد میگن معنای سببیت افاده معنای سببیت میکنه؟ پس کلمه سبب چی واسه؟
مثلا هر طور که جایی دیگه هم بخوای ما بای سببیت رو به کار ببریم یا ل علتو مثلا لبیان وقوع
از
مقام بیان یا مسلل برای رسوندن معنا اینجا میاد. مثلا لعجلهی مثلا شما یک کلمه دیگه مثلا بخواید به کار ببرید که کامل باشه بخواید معنی رو برسونه چی؟ یعنی لزوما برای کامل کردن معنا میاد لعجلهی یا لبیان
خب وقت معنای از با لامش معنایش چه تفاوتی داره که برای بیان چه کامل کردن معنا میاد؟
حالا اینجا چون بحث علت و بیان علت جفتش هم معنی
داره، یه جا دیگه بیار که فرق بکنه. من اجل ذالک کتبنا علی بنی تو قرآن، من تعلیلی است اجلم تعلیم، یه جا بیار فرق بکنه.
خب نه
چه پیدا نمیکنه
آقا، یه جا اجل تنها بیاری، یه جا یکی از اینا رو تنها
بیاری. بابا میگم ضربت و زیدن سبب سوء ادبه، بیا تنها استعمال کردم بتنهای. چه مشکلی داره؟ عین سبب المتصل و کلمه سبب به تنهایی نمیتونه استعمال بشه در همون معنای تعلیل. همین مثالی که زدم ضربت و زیدن سبب سوء ادبه، چه ایرادی داری؟ چه اشکالی داره؟ چه ایرادی داره؟ آقا اصلا فرض کنید به حرف شما رو اثبات بشه، فرض محال که محال نیست دیگه.
من
اصلا همون ذهنیت خود رو بگیر، فرضم فرض محال که محال نیست، فرض بگیر در ناحیه استعمال دو همیشه با همن. خب وقتی همیشه با همن دو تا لفظن باید دو تا معنا داشته باشن، امکان نداره دو تا لفظ یه معنا برسونه. بابا دو تا لفظ وضع مستقل داره، بای جاره لام علت وضع شده برای یه معنایی، کلمه العله و کلمه السبب هم وضع شده برای یک معنایی. چطور دو تا کلمه یه معنا افاده میکنه؟ مگه میشم چیزی؟ امکان نداره. القسم الخامس المفعول معه، قسم خامس از منصوبات، اصطلاحا بهش میگیم مفعول معه. فکر کنم توی نحو مقدماتی نداشتیم مفعول معه، جو که یادم میاد چیزی به اسم مفعول معه اونجا نبود. پس درست یادم. خیلی نه اونجا بای اعوذیه که نداریم، که بای اعوذیه که نداریم که بگیم او اعوذ خودش افاده معنی اعوذ میکند، با هم افاده معنی اعوذ میکنه، دو تا هم جمع نمیشه. او اعوذ بالله باش با الصا تو تعریف
که توی مفعول نبود
یه اختلاف به خاطر منشأ نزاعش، اختلافی بین نهاد که آقا آیا اگر ما اومدم گفتم ضربته للتعذیب آیا اصطلاحا به این مفعول معه اطلاق میشود یا نمیشود. با آقایی که قید گفته بود چی معنی نحو وافی؟
نحو وافی گفته
بود درست شد. امثال آقای نحو وافی از اونایی هم که قائلن به این مطلب که لازم نیست حتما مفعول له منصوب باشه، حتی اگه جار و مجرور هم باشه، منتها جارش از اون جارایی باشه که افاده معنای تعلیل میکند، ما اصطلاحا بهش میگیم مفعول له. مثلا بخشری هم همین مبنا رو داره. اون آقایی که قید منصوب رو تو تعریف میآورد، اون قائل به اینه که نه خیر، اونا ما صرفا در اصطلاح فقط بهش میگیم جار و مجرور، بهش اطلاق مفعول له نمیکنیم. ریشه نزاع اینجاست به خاطر اینه. خب اما بحث بعدی مفعول معه. مفعول معه تعریفش اینه، این سوالی که از شما پرسیدم خودمون دو سه سال دنبالش گشتی پیدا کردیم و حالا یه سبقانش رو اشتایی پیدا کنم. نه ما دو سه سال گشتم، شما باید هفتش سال بگردیم. مفعول معه هم نه جایی ننوشتم، باید فکر کنید. این شوخی کردم، باید فکر کنید. یعنی حالا ممکنه یکی فکر کنه 5 دقیقه دانش برسه، من میگم حالا شما
فکر کنید شما درسته.
آره اینم هست، ممکنه اشتباه باشه. منظور میخوام میگم برای خودم جواب پیدا کردم، نمیدونم. آره نه درسته، برای خودم جواب پیدا کردم. حالا شما بگردید پیدا میکنید. خودتون
خودتون رو بالی
کرد. بالاخره
شما توی کنید
کافیه نه این با اون 30 صفحه اصلا به دست نمیاد. هیچ ربطی به 30 صفحه اجنه نم 90 صفحه و 120 صفحه سویتی و بغنینا نداره. یه خود فکر میخواد. ما فرض کردیم مخاطب اون عاقل بالغه. حالا دیگه اما تعریف مفعول معه، تعریف مفعول معه اینه اسمی که بعد از واو به معنای معه ذکر می شود. حالا یه تتمه هم داره عبارت چطور من به خاطر همراهیش با معمول فعل. رو مثال توضیح میدیم. کم کم عادت مثلا ببینید میگیم که جئت و زیدن، شاهد ما در کلمه زیدنه که بعد از واو به معنای مع یعنی مصاحبت دیگه، معنای مع که مشخصه برای همراه ها، مع معیت مصاحبت همراه بودن، اصطلاحا بهش میگن واو به معنای مع. واوی که بعدش مفعول مع ذکر میشه رو اصطلاحا بهش میگن واو به معنای مع. الان زید اسمی است که بعد از واو به معنای مع ذکر شده. چرا متکلم اومده اینو بعد از واو به معنای مع ذکر کرده؟ به خاطر اینکه این زید همراهی کرده است با معمول جاء، درش دیگه نگفتیم مشخصه، یعنی در آمدن دیگه، در خود فعل همراهی کردن اینجا درش نمیشیم چون مشخص به همراهیش با معمول در خود فعل دیگه، در انجام اون فعل. زید با آقای متکلم که فاعل جاء جئتو، زید با آقای متکلم که معمول فعل ما قبل بوده همراهی داشته است در انجام اون فعل که مجیب، یعنی با هم اومدن همراهی کرده اند همدیگر را در آمدن. چی؟ مفعول معه از این جهتش یعنی که منصوبه، از جهت منصوب بودنش اطلاق مفعول معه باشه.
اگر زمین اگر معمول اون عامل
مثلا
اسم ظاهر
باشه. خب حالا اجازه بدید تا آخر بحث اگه همش حل نشد ما هست. خب این از تعریف مفعول ما. بحث بعدی که حالا جواب ایشون هم در ضمنش داده میشه. بله صبر کنید همین. عرض بکنم. بله مطلب بعدی همینه که این که این جور جاها آیا عطف میشه گرفت. بحث
تعریف مفعول که اصلاح کرد
اون مفعول به رو ما اصلاح کردیم گفتیم و مطلق مفعول نبود. میشه البته تو مطلق مفعول هم یه حرف زد. مطلق مفعول اون چیزی که فعل بهش تعلق گرفته باشه. بالاخره مجی تعلق گرفته است چون مصاحبت کرد. آره دیگه. خب اما این بحثی که حالا سوال حیرفا هم سوال پرسن تحت این عنوانش مطرح میکنن، حالات مختلفه اسم بعد از واو به معنای معه. چهار تا حالت داره. بله چهار تا حالت داره که حالا ما بررسی بکنیم این اسمی که بعد از واو قرار میگیره آیا همین سوالی که پرسیدن میشه عطف هم گرفت به ما قبل؟ نمیشه. اگه مثلا میشه جواز بچینیاش کجاست؟ وجوبیاش کجاست؟ همینا رو میخواد بگم. نه دیگه نگید اینو. مخصوصا اینا بشن. یادتون باشه تو باب اشتغال هم نظیر همین حرفو داشتیم. ما گفتیم حالات مختلف بخش باب اشتغال، نه تو بحث مبتدای وصفی مزد خواهم، تو بحث مبتدای وصفی یادتون باشه گفتیم حالات مختلفه وصفی که بعد از استفهام یا نف واقع میشه. نگفتیم حالات مختلفه مبتدای وصفی. چرا؟ چون تو بعضی از حالاتش دیگه مبتدای وصفی نبود. حالا همین بحث اینجاست. اینجا تو بعضی از حالاتش دیگه مفعول معه نمیشه، اصطلاحا معطوف میشه. الان میگیم لذا ما یه عنوان جامعی رو باید بگیم که اگه مفعول معه شد شامل اون بشه، اگرم معطوف شد بازم شاملش بشه. اون عنوان جامع چیه؟ اسم بعد از واو معنای معه. اون اسمی که بعد از واو معنای معه میاد گاهی وقتا مفعول معه گاهی وقتا معطوفه که حال ترکیب همینا رو میخوام مشخص بکنم.
تعریف اون اشکال داره.
چنان؟ چراش کنم؟ خب من شما سوال دارم، این بحث شما در منصوبات مطرح کردین یا در مرفوعات یا در مجرورات؟ این اشکالا رو قبلا هم هی گفت جواب دادم.
خب ممکنه منصوب باشه.
چی؟ خب حالا بذار ما بخونی ببینیم ممکن ها همین بذار حالا تو بخونی ببینیم ممکنه میشه. یه خود صبر کنید هر میشه ان شاء الله. خب امروز اول خود باید بری آقای. حالت اول اگر فعل، اینو بنویسید با مثالش نشده هم میشه. اگر فعل لفظی بوده و از گرفتن ممکن باشد. بله. این حالت اول. بخواید حالتشو بنویسید بعد احکامشو بگیم. حالت رو بنویسید دوم. چرا همه رو برمیگردم حکمشم باید بگم با مثال من حکمشم نگفتم حالتاش رو شاید بنویسید تو ذهنتون بیاد بنویسید رفعا تونتر برکی ما نمیسید شاید تونتر بشه. حالت دوم اگر فعل لفظی باشد و اصلا ممکن نباشد جلوش جا خالی بذارید برای حکم و مثال شما نه جلوش جا خالی بذارید در این رجوع میبیسید. پس حالت دوم این حالت اول فقط نباشد میشه آخر فعل لفظیه آره نباشد. حالت سوم فعل معنوی با بوده و از گرفتن جائز باشد معنوی بوده و از گرفتن جائز باشد ممکن باشد دیگه حالا آن بالا گفتیم ممکن جا میگید ممکن. حالت چهارم نباشد یعنی فعل معنوی اونطور از گرفتن ممکن نباشد. بگید به اول حکمشو بنویسید بعد مثالشو بنویسید. نوشتم به واچر حالتو خب بگید حکم صورت اول یعنی اگر در جایی فعل ما لفظی بود و از گرفتن هم ممکن بود نه اینه میشه نوشتید اون صورت اول که عبارت از این بود حکمش رو جایز الوجه اینه هست حکمش رو بنویسید اینو بنویسید آره جواز الوجه است دیگه مشخص از جواز الوجه یعنی چی حمید مشخصه یعنی میتونی مفعول معه بگیری و میتونی هم چیکار بکنی پس بگیری بذارید بحث تموم بشه من فکر کنم خیلی سوالو حل بشه ها بذار مثالاش هم بزنیم همه رو بگیم اگه حل نشد بعدش سوال پرسیم. خب پس جواز وجه مشخص شده یعنی هم میتونی معطوف بگیری میتونی هم منصوبش کنی برای مفعول به. حکم قسم دوم برمیگردیم برای مثال. حکم قسم دوم تعین النصب بنابر مفعول به. تعین النصب ایو یعنی نصب متعین است واجب است یعنی به مفعول به بودن واجب است دیگه از این ربوتن نمیشه مفعول به بودن واجب درست صورت سوم تعین العطف معطوف گرفتن واجبه صورت چهارم تعین النصب دوباره مفعول معبودن واجبه. حالا برگردیم از اول مثالاشو بزنیم
لفظ معنوی
چنان؟ بله بله با مثال قشنگ متوجه الان آره هم همش هم میشه. خب مثلا مثال قسم اول جئتو انا و زید خوب ترجمه کرد مثال جئتو انا و زید شاید توی زید فلان اعرابش نمیدید جئتو انا و زید الان این زید عطف گرفتنش صحیحه مفعول و معبودنش هم صحیحه عامل لفظی باشه یعنی چه فعل لفظی باشه یعنی چه یعنی حالا عاملی که ما در کلام داریم بالا نگفتیم به خاطر همراهیش و معمول فعل اون فعله تو کلام حالا لفظا وجود داره به خلاف اقسام بعدی کلام میرسیم به مثال میزنیم برای فعل معنوی الان فعل و عامل ما در این مثال لفظا تو کلام موجود و جا هم نشسته جا باشن پس فعل لفظیه عطف گرفتن هم ممکنه، جواز وجه هم داریم، میتونی زیدون بخونی که عطف باشه، میتونی هم زیدن بخونی که مفعول به عطف باشه. حالا ممکنه که بگه آقا چطور میشه عطف گرفتن ممکنه، تو عرف و اشیاء و اعداد رو مثلا قسم دومی که بزنیم ممکن نباشه قشنگ مشخص میشه. خب نه اجازه من یه سوال قسم دوم بزنم یه خورده صرف کنم. آره همین همون انا من کارش دارم. یه تو قسم دوم مثال بزنم اگر بشه. مثال قسم دوم. جئتو و زید. همون مثالی که بالا برای اصل مطلب زدیم. خب اینجا فعل که لفظی مشخصه عطف گرفتن چرا ممکن نیست؟ الان میگم تعیناً از کنم مفهوم منم، اما چرا تو این مثال عطف گرفتن ممکن نیست؟ یه قاعده بنویسن رو با قاعده رو تا مشخص بشه چرا تو این مثال عطف گرفتن ممکن نیست. قاعده رو بنویسن رو خواه. البته ما قاعده رو انشالله تو کتابای بعدی تو بحث عطف میخونیم، اما تو مجبوریم جو بگیم تو اینجا حل بشه.
قاعده برای
دوه بله تو صمدیه میاد، تو سویتی هم میاد. بله قاعده به انسان رو فهم. عطف گرفتن بر ضمیر متصل مرفوعی در صورتی جائز است که به وسیله یک ضمیر منفصل مرفوعی تأکید شده باشد. این قاعده منفصل مرفوعی. البته آقای این قاعده رو الان میگم کسی بعدا مطالعه کرد بعدا کتاب بعدی خوب و اشکال نکنه، این قاعده 100% کامل نیه، 10% کم داره تاش. 10% نمیگم چون کارش ندارم اینجا. این در صورتیه یه خورده باید بیشتر توسعهش بدیم. الان خودم اقرار میکنم به اینکه قاعده کامل نیست، کسی نمیفته اشکال بکنه. فعلا برای ما اینجا کار را میندازه. غلط نیستا، کامل نیست دارم میگم. کسی نگه چشم بندی میخوای اینجا جو خلاصه به چه خوبی برین رو. نه این جه تو و زیدن ببینید، اگر خواستیم چیز عطف بکنیم بر ضمیر متصل مرفوعی، الان تو چیه اینجا؟ جه تو ضمیر متصل مرفوعی دیگه. اگر خواستی چیز عطف بکنی بر امثال این ضمائر که متصل مرفوعی هستن، در صورتی عطف گرفتن درسته که مثل مثال بالا یه ضمیر منفصل مرفوعی از جنس خود همونا، مگه متکلم متکلم چه میدونم هر چی، از جنس خود همون یه ضمیر متصل مرفوعی اول بیاری تأکیدش بکنی بعد بتونی برش عطف بکنی. لذا تو این مثال مثال اول یعنی قسم اول اینجا عطف گرفتن ممکن بود. چرا؟ میتونستم زیدو بری تو عطف بگیرم چون به واسطه این علت تأکیدش کرده بودم، لذا میرم زیدون مرفوع بخونم و عطفم بگیرم بر همین تو. میتونم، واجب نیست، لذا صورت اول جواز وجهین شد نه وجوب عطف. دقت کردید؟ این شرطی، این قاعده‌ای که ما گفتیم شرط برای عطف وجوب، شرط صحت و اصل جوازشه نه شرط وجوب. اینجوری که اگر ما اومدن انا رو اینجا آوردن دیگه واجب باشه حتما باید عطف بگیرم، اینا میتونم مفعول من بگیرم، لذا جواز وجهین شد قسم اول. اما تو قسم دوم مثال جهت و زیدن چون اون شرط منتفیه، یعنی چون این توه به واسطه انعی تأکید نشده است، لذا دیگه عطف گرفتن ممتنع خواهد بود. لذا تعین النصب تو مثال دوم. بله. چیش؟
مثلا یه منصوبی داشته باشه بعد ممکن بریده. نمیتونه مثلا عطف میشه یا نمیشه؟
مثلا ضرب تو زیدن و عمدن، اینو بگو دیگه غزون است. ضرب تو زیدن و عمدن میره داخل در کدومه که زخصون منو زرشون
عمدنش مثلا نباشه.
خب همین چی دیگه نباشه پس چی شما دعوا بکنه؟
ضرب تو و عمدن و زیدن.
خب ضرب تو و زیدن مثل همین میشه، چه فرقی میکنه؟ یه چیزی بیار که بسند به مفعولون بهش اقلا مرد مومه نمیشه. لا بابا نمیشه، فعل متعدی لازم که توی قاعده فرقی نمیکنه. شما چه بخوای به توی ضرب تو چیزی عطف کنی چه بر توی چه تو قاعده جاریه.
منظورش
به خودش نشسته چه تفسیر کنه اگه بخواد بگه خواهد من فکر هستی تفسیر. خب چی کارش کنم اینو؟ خب ببین الان آیا عطف گرفته فعل که لفظیه؟ خیلی خوب فهمیدم چی میخوای بفهمیدم. مثلا اون مثال ما شد دیگه، بگو ضرب تو عمدن و زیدن، ما دیگه ضمیرش کرده چه فرقی میکنه؟ خب همین مثال خوبه، اشکال نده، فرق میکنه. در ضرب تو و زیدن عطف گرفتن ممکنه، بله جواز بچه این کرد میتونی معطوف بگیم؟ بله با قرینه باید بفهمیم دیگه معنا چی چیه، بحث دیگه از غیر از ترکیبه. ما الان داریم تو ترکیب نحویش بحث میکنیم. آقا ترکیب نحوی از جهت نحوی میتواند جفتش باشه یا نه؟ بله میتونه باشه. حالا اینکه متکلم کدومش رو اراده کرده، کدوم معنا رو، این دیگه باید قرینه بفهمیم. قرینه نیست مجمل. مگر کسی یه حرفی بزنه تو این بحث که خب حرف حسابی هم هست و بگه که اصل در واو و عطف، نه واو مفعول به، اگر چنین اصلی کسی درست بکنه اون جاهایی که قرینه نداشته باشیم بر تعین یک طرف، میتونه با این اصل بیاد جلو بگه خب مجمل نمیدونم واو عاطفه است یا واو مفعول معد رو هست، رو حساب اصل در مفعول معد میام جلو میگم واو مفعول، ببخشید رو حساب اینکه اصل در واو عاطفه بوده نمیاد جلو میگه آقا مفعول معد نیست عطفه، اگه کسی چنین. ولی ما باشیم و بر خود عبارت نمیتونیم چیزی بفهمیم. ضرب تو هو و زیدن گفت، ضرب تو هو زیدن میاد بحثش، ضرب تو هو و زیدن جواز بچه این دیگه منتها جواز. خب باشه متصل مرفوعی قاعدتش میاد، اگه بخواد عط، نه ای به تو که عط نگرفته که، به هوی ضرب تو هو عط گرفته این بنده خدا، به مفعولون بهش ادمایی قادر تو مفعولون به که ندهیم، مفعولون به زمین متصل منصوبیه، ما یه قادر رو در زمین متصل مرفوعی داریم و مجروری که حالا تو قسمای بعدی هم حالا تکرارش کنیم. خب اینم از حکم نه دیگه، گفتم باید مطابقت بکنه اون زمینی که میاریم تأکید میکنیم زمین متصل رو، منفصله با متصل جنسش باید یکی باشه. بابا نمیشه بابا، جئنا نحنا باید بگی جئنا و زید، اگه مفعولون بهش باشه که معنیش که من با زید رفتیم که همه شدیم ما. بابا ببینی جئت رو خوبش بده، در جئت و زیدن یک نفر مصاحبت کرده بود، یعنی زید مصاحبت کرده با یک نفر، در جئنا و زیدن زید مصاحبت کرده با چند نفر. اون تو فارسی که میگن من با تو همراه میشیم میشیم ما، تو عربی که نمیتونیم بگیم جئنا و زید، وقت منظور داریم باشه که این نا رو کی درستش کرده، اون زیدی که بعدن میاد به من متکلم. خب حل شد شما چی فهم؟ آقا ول کن اینجا با حل شد چی فهم؟ نه خب اجازه بدید تو بحث مواضع حذف وجوبی خبر تو صمدی مفصل بحث میکنیم، جاش اونجاست، نگفته شیخ تو اونجا مونتا بحثش اونجا مطرح میشه که ما واو عاطفه به معنای معم داریم، اون در معنا چه فرقی میکنه با این واو مفعول معی که بهش منصوب میشه، اینو بدید برای اونجا نشون. ما هدایه برای ورزش ذهنی خورده میگیم که رفقا اجازه تو ذهنشون بیاد. معناش چی میشه؟ نه میاد انشالله، عرض کردم تو مواضع حذف وجوبی خبر تو صمدیه اونجا یه مثالی زده برای یکی از مواضع حذف وجوبی خبر، مثالش حالی آدم نمیاد، که خلاصه در جایی که واو معنی معا باشه و عطف باشه و بعدش چیزی بیاد اونجا خبر وجوباً حذف میشه. ما اونجای بحث رو انشالله اگه زنده باشیم مفصل مطرح میکنیم که خب شما تو هدایه به ما گفتید که واو مفعول معا داریم بعدش منصوب میشه، این چی چیه که امروز دروردی از خودت میگی واو عاطفه معنی معیت میده؟ اونجا انشالله بحثشو میگیم که از جهت معنا چه تفاوتی اینا با هم دارن، میرسیم اونجا انشالله. قسم سوم فعل معنوی باشه، عطف گرفتن هم جائز باشه. مثلاش حکمشو گفتم دیگه، تعین العطف بود درسته؟ آره. مثلا میگیم ما لزیدن و امرن، مثال قسم ساده است، ما لزیدن و امرن. خب حالا بله ما لزیدن و امرن معناش اینه، ما یسنع و زیدن و امرن، آقای دوستان شخصا چی کار میکنم؟ مباحثه میکنن از دون بینه سنیا آیده تو رشتم چی کار میکنن، حرف مفت میزنن یه مباحثه میکنن، ما یسنه و زیدون و امواله ما یسنه و زیدون یا خلاص بفهمه ما یسنه و زیدون و امرو زید و هم مشغول چه کاری هستن؟ مشغول انجام دادن چه فعلی هستن؟ حالا کنید فعل لفظی ما اینجا نداریم. یسنه رو از کجا استفاده کردیم؟ از لفظ ماله. این تعبیر رو عرب زیاد استعمال میکنه، مثلا میگه مالک و زیدن، با زید چی کار داری؟ مال زیدن و امره، زید و امر مشغول انجام دادن چه فعلی هستن؟ این تعبیر ماله حالا بستگی به دیگه بعدش چجور استعمال بشه. این رو برای تصنع استعمال میشه. ما اشان استفهامی هست و ما این نافیه که حالا او دیگه بستگی اگه مالکه باشه میشه تصنع. اینجا زید بود غائب بود شد یسنه. او دیگه بسته مورد استعمال داره دیگه. مالکه اگه باشه در مقام معنا کردش میگه ما تصنعه. خب حالا در اینجا پس فعل معنوی مشخص شد، فعل لفظی نیست مثل جا و مثال قبلی. ثانیاً عطف گرفتن هم ممکنه. شما میتونی مستقیماً امر رو بر زید عطف بکنی، هیچ محذوری هم پیش نمیاد، هیچ قاعده ای از قواعد باب عطف هم زیر پا له نکردی، هیچ مشکلی پیش نمیاد، زید رو به امر عطف میکنم. مثل اینکه میگفتم مررت رو به زیدن و امره، اینجا میگم مال زیدن و امره، قشنگ عطف میکنم، هیچ مشکلی نمیشه. لون حرف جر معناشو میفهمید چیه؟ یا حرف جر دیگه؟ آره حرف جر معناش با اون لام اختصاص داره.
اصلا چرا معیت
نمیتونه بیاد؟ چون تو حاشیه نمسه 4 مرحوم مدرس از جامی نقد کرده بخون پایین. خب حالت پنجم کجا؟ حالت بعدت خوام چهارم کجا میخوایم؟ کجاش متوجه نشو؟ همین رو پرزی درست کردم دیگه. حاشیه نمیدم 4 یا 5 مرحوم مدرس چندم چنده بذار بگم چنده
1 تا 5
نه حاشیه 8 صفحه 83 همه چیزم باید گفتارم. حاشیه 8 صفحه 83 رو مطالعه کن رو فقط مرحوم مدرس از جامعی هم آوردن ظاهرن. خب حالت چهارم بس تمومش کن چهار تا حالتون. حالت چهارم اونجایی که فعل معنوی عطف ممکن نیست، مثلا بگیم ما لکر و زید. متوجه کن اینجا رو. خب اینجا تعین پیدا میکنه برای من مفعول و معنی. حالا اینش مهمه که چرا دوباره اینجا عطف ممکن نیست. یه قاعده باز بنویسن رو فوق قاعده رو. قاعده تو باب عطف دوباره. اینم باز انشالله میرسیم بهش کتاب بعدی. قاعده اینه. عطف بر ضمیر مجروری در صورتی جائز است که جار تکرار شود. عطف بر ضمیر مجروری در صورتی صحیح است که جار تکرار. کس نگی چرا نگفتی ضمیر مجروری متصل دیگه گذشته وقتش. خب الان بیاد اینجا اجازه بدید در مثال مالک و زیدن شما اگه بخوای زید رو عطف بکنی بر کاف، یعنی میخوای عطف بکنی بر ضمیر مجروری، اینه همینجوری نمیتونی مثل مررتو به زیدن و امرن برداری استعمال بکنی عطفش بکنی بگی مالک و زیدن، چون این عطفی درست نیست. چی کار باید بکنی؟ باید جار رو تکرار بکنی، یعنی بگی مالکم و لزیدن، که اون وقت دیگه اصلا میشه عطف جار و مجرور بر جار و مجرور. دیگه عطف نیست، عطف هست، عطف جار و مجرور بر جار و مجرور میشه. گرفتی چی شد؟ مالکم و لزیدن باید بگیم. لذاتون این مثال عطفش دیگه جائز نیست، چون فرضی که لام نداریم، اینجا اگه لام داشتیم که مشکلی نبود. با فرض این که لام نداریم نمیتونیم بگیم مالک و زیدن، لذا وقتی عطفش ممتنع شد منصوب میشه برای من مفعول و
مدرک. زیدن و امر
رو مشکل نداره.
چرا مشکل نداره؟
عطف دیگه ما هیچ قاعده ای از قواعد با عطف منکر نشدیم با این کارم. عطف بر ضمیر متصل مجروری، عطف بر ضمیر مجروری که نخواستم بکنم که بایستوری. نه کسی خیال نکنی قاعده مال جایی که عامل معنوی باشه ها، نه خیر، قاعده مطلقه. مررت رو بکر و زیده میتونی بگی؟ نمیشه بگی. همچه خیالی کس نکنه چون منحرفه. این مثال هم غلطه، مررت رو بکر و زیده هم غلطه. ما قاعده که گفتیم مطلق بود، دیکار نداشتم عامل عامل لفظی باشه یا عامل معنوی باشه. عطف بر ضمیر مجروری. حالا میخواد فعل لفظاً وجود داشته باشه مثل این مثال، میخواد لفظاً وجود نداشته باشه مثل این مثال. خودتون
گفتید
اگه چی گفت که مثلا
گفتید فعل معنوی بوده،
بابا اون صورت چهارم بود تو قاعده که مثلا حرفی از فعل معنوی لفظی بدم معنوی بود. خوشبیدی چی شد؟ صورت چهارم یه حرفیه. چرا صورت چهارم ممتنعه حرف دیگه است؟ ما در توضیح صورت چهارم که چرا ممتنعه قاعده مطرح کردیم.
اگه
انت بیاد دیگه میتونه عطف بشه. انت چی چیه؟ نه بابا اگه استثناء داشت میگفتم مگر در صورتی که تاکید بشه. نه بابا انت اخفش اجازه میدم. تو مشهور تو چه اینجا اجازه نه. سوال خیلی با اخفش هم بحث نداری. چی؟ تو با زید چی کار میکنی؟ مال زیدن و عمرن من چی بود؟ حالی فقط تغییر کرده شده تو. چی کار بکنی؟ مالکی؟ نه بابا اون که اصلا دیگه جمله صحیح نیست. مرسی اساسی تو با زید چی کار میکنی؟ بابا مال زیدن و ما... مال زید مالک مال زیدن و عمرن معنیش چی بودی؟ فرقش فقط اینه که به جای زید کاف گذاشتی. اونجا میگفتیم زید با هم چی کار میکند چون غایب بود. اینجا میگیم تو با زید چی کار میکنی؟ حل نشد بازم؟ بابا وجود نداره معناش که هست تصنعه دیگه. آخر هفته چی چیه؟ تا فردا بیارم برات میدم آقایین تمرینا رو بیارم تا فردا برای آقایین دیگه.
آره اینجا به هیچ عنوان زمین
نیست. آره تو کاری نداره.